ساعت 21. اینجا همدان است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور: باید وحدت را روز به روز در کشور تقویت کنیم. به جای بیان دردها، برای درمان آنها گام برداریم.
رئیس مجلس: روابط اقتصادی ایران و عراق نیازمند نقشه راه است. مسیر مقاومت تهران و بغداد در برابر آمریکا با قوت ادامه دارد.
هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمنان با پاسخی ویرانگر مواجه خواهد شد.
و قیمت نفت در بازار جهانی همچنان رو به افزایش. با مداخلات تجاوزکارانی آمریکا در منطقه و افزایش قیمت نفت، نرخ بنزین و گازوئیل نیز روند صعودی به خود گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 21 خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری اجتماعات مردمی به مناسبت سالروز و آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، ملت مؤمن و منتظر ایران اسلامی شامگاه جمعه 30 و شنبه 31 مرداد پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس، اماکن متبرکه و میادین سراسر کشور گرد هم می‌آیند. قرائت زیارت آل یاسین گرامی داشته سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تجدید عهد و بیعت با امام عصر از برنامه های این اجتماعات است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم آمادگی و وفاداری خود را تا تحقق وعده الهی و طلوع صبح ظهور به نمایش بگذارند. سال روز آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
در سال روز آغاز امامت امام زمان، جمکران پر از نور می‌شود، پر از دلدادگانی که ندای لبیکشان بلند است.
لبیک یا مهدی، آقا جان ما رو بسر،
ترینو به سربازی در خونت قبول.
این عاشقان از هر گوشه خود را به اینجا رساندند که این مسجد تنها آدرس و نشانی است که ما از امام زمانمان داریم.
اصال یزد، شهرستان خاتم،
از آذربایجان شرقی،
استان قزوین اومدیم.
امام عصرمونه، قطب عالم امکانه.
اینجا چشمها بیتاب است، دلها بیقرار، تمام امیدها به مهدی زهرا.
نگاهش نباشه زندگی ما معنا نداره.
من همیشه حضورش رو حس میکنم.
دقیق میدونم که آقا دعوتم کرده، منتظر زوریش.
اینجا هستند تا عهد سربازی ببندند، همانطور که سردار باقری بست و در خون خود قلتی، همانطور که سردار سلامی جان فدای مسیری امام زمانی شد.
ما برای این مسیر شهیدان زیادی داده ایم، اما بیعت من پا برجاست. هرچی شهید می دهیم محکمتر می شویم، به راه من پایبندتر می شویم.
در جمکران هنوز عطر حضور قائد شهید من می آید، نائب شهید امام زمان.
السلام علیکم
و وعد الله الذی قلنا. آقا اینجا می آمدند، نماز می خواندند و سر بر تراب سجده می گذاشتند.
آقای عزیزم در این مکان اقامه نماز داشتند، توسل داشتند.
بیش از 1100 سال از آغاز امامت امام زمان ما گذشته و ایران ما چه خوب نشان داده که مملکت امام زمان است، بر همان عهد، بر همان پیمان با امام زمان.
امام زمان هستش که مملکت ما رو میگردونه کلا.
این 48 سال بعد از انقلاب تو این همه حوادث و فراز و نشیب نگه داشته.
ما آرمانمون، انقلابمون اینه که این مملکت با آخرش به دست صاحب زمان میرسه.
توفیق بده با جانمون تضمین میکنیم وفاداریمون.
سال روز آغاز امامت امام زمان محفوظ بیعت مجدد است. آنها که خودشان یا دلشان روانه جمکران می شود، تمام خواستهشان ظهور است
و امید دارند که این بار آغاز امامت امام زمانمان را در حضورشان و با ظهورشان جشن بگیریم. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران. خب،
رئیس جمهور در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی با تأکید بر جایگاه اثرگذار و مورد اعتماد جامعه پزشکی در نظام سلامت کشور، خواستار نقش‌آفرینی فعال پزشکان و کادر درمان در حل مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات سلامت شد و گفت به جای بیان صرف دردها باید برای درمان آنها گام برداریم.
شماها میتونید کمک کنید حداقل در جامعه پزشکی خدماتی که ما به مردم میدیم خدماتی باشن که مردم از ما راضی و خوشنود باشن. اینو ما میتونیم بکنیم. اون موقع دانشجو بودیم، علم نداشتیم، پول نداشتیم، آگاهی نداشتیم. الان علم داریم، پول داریم، قدرت داریم. خودمون جایی که توش زندگی میکنیم و باید طوری درست بکنیم که الگو بشه، نمونه بشه، و اگر الگو و نمونه شد هیچ کی نمیتونه بیاد انتقاد بکنه.
آقای پزشکیان همچنین بر اهمیت جلب مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به جامعه تصریح کرد و افزود باید به جای دامن زدن به اختلاف که هیچگاه قابل قبول نیست برای خدمت صادقانه به مردم دست به دست هم دهیم.
مادر حاکمیت، مادر قضاوت، مادر عمل کرد، بین دوست و دشمن اگر بر انصاف عمل کنیم مملکتمون درست خواهد شد. اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافیه مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافیه مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت بدون این که نیازی به حرفی گفته، اصلا لازم به گفتن نیست. هیچ چیزی گویاتر از این نیست که وقتی در فیلم میبینی یکی مجروح میشه، یکی با تمام وجود میدوه که بلندش کنه، نجاتش بده. بالاتر از هر حرف و پیامیست وقتی تو این عکس شما بهش نگاه میکنید. رفتار شما برای جامعه حرف است و بلند. دیگه چپ و راست و کرد و ترک و لور و عرب و عجم نی، همه میفهمن تو کی هستی. میبینن که تو یک انسانی و برای انسانها داری تلاش میکنی. هیچ کی نمیتونه جلو این رفتار من و شما رو بگیره.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین روز سفر به عراق با حضور در قبرستان وادی السلام نجف اشرف و بر مزار شهید ابو مهدی المهندس به مقام این شهید ادای احترام کرد. حضور بر مزار سردار دلیر مبارزه با استعمار رئیس علی دلواری دیگر برنامه آقای قالیباف بود. رئیس مجلس همچنین در سخنانی از حضور دشمن شکن ملت عراق در مراسم تشییع قائد شهید ایران و نیز میزبانی برادران عراقی از زائران ایرانی در مراسم اربعین قدردانی کرد و با گرامی داشت شهدا بر ادامه راه آقای شهید ایران و سایر شهدای محور مقاومت تاکید کرد. وی با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و عراق نیازمند نقشه راه است افزود مسیر مقاومت تهران و بغداد در برابر آمریکا با قوت ادامه دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح سفر سه روزه خود به عراق گفت امروز در منطقه جنوب غرب آسیا تحولات بزرگی در جریان و حاکی است که نظم منطقه‌ای در حال تحول جدی است. آقای قالیباف با اشاره به دیدار با مقامات ارشد این کشور تصریح کرد صحبت‌های صمیمانه و گرم مقامات ارشد کشور دوست و برادر نشان داد که باقی مانده نیروهای ائتلاف بیگانه نیز در آستانه خروج نهایی و قطعی از این کشور هستند. رئیس مجلس گفت این بدان معناست که استقلال کامل و حاکمیت کامل دولت و مردم عراق بدون حضور نیروهای خارجی برقرار می‌شود و این فرصتی مناسب بود که در حوزه مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی صحبت کنیم.
در رابطه با مسائل امنیتی عراق و گروه های عراق هم صحبت شد. البته این رو من با صراحت عرض کنم که ما هرگز در امورات داخلی عراق دخالتی نداریم. هر توافقی که گروه های عراقی و مسئولین عراقی در چارچوب قانون اساسشون با حفظ استقلال خودشون و حاکمیت خودشون و حکمرانی خودشون با هم به اجماع برسن، طبیعتا ما به عنوان جمهوری اسلامی و همسایه اونها و برادر و دوست اونها که در امنیت هم دخیل هستیم و امنیت هم رو میتونیم کمک کنیم و پایدار باشه، در حقیقت از اون حمایت کردیم و میکنیم.
اینجا جامع جمع است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خطیب جمعه تهران در آثاری فرارسیدن هفته وحدت و ساروز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت وحدت و کاهش اختلاف زمین ساز توسعه جامعه است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با اشاره به شکست امریکا و رژیم صهیونیستی در دو جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد با وحدت و انسجام ملی از تنگناهای اقتصادی با قدرت عبور و بار دیگر هیئت حاکمه امریکا را تحقیر خواهیم کرد. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گفت اجازه تجاوز به خاک ایران را نمی دهیم. سردار ابن رضا قدرت دفاعی امروز ایران را نه برای جنگ طلبی بلکه برای جلوگیری از جنگ و تجاوز دانست و تاکید کرد هیچگاه آغازگر تجاوز به هیچ کشوری نبوده و نخواهیم بود، اما اجازه تجاوز نظامی به سرزمین، استقلال و امنیت کشور را هم نخواهیم داد.
هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دشمن، پاسخ ایران به تهدیدات نوین ویرانگر است. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی به سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامی داشت 31 مرداد روز صنعت دفاعی، آنچه در سالهای گذشته در وزارت دفاع رقم خورده را فراتر از تولید تجهیزات نظامی و یک انقلاب صنعتی دفاعی بازدارنده توصیف کرد. در این پیام همچنین آمده ثمره این انقلاب صنعتی دفاعی بازدارنده در عرصه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در میدان جنگ تحمیلی دوم و سوم آشکارا عزت آفرید. سرلشکر خلبان علی عبداللهی همچنین به دشمنان هشدار داد نیروهای مسلح با آمادگی هوشمندانه در عرصه‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی و سایبری به هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمن پاسخی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر خواهند داد.
فرمانده کل ارتش گفت ملتی که به دست توانای فرزندان خود سپر دفاعی می‌سازد نه تنها تسلیم نمی‌شود بلکه بدون تردید پیروز خواهد شد. سرلشکر حاتمی در پیامی به سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامی داشت 31 مرداد روز صنعت دفاعی تأکید کرد آنچه امروز به برکت مجاهدت فرزندان ملت در صنعت دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته تنها مجموعی از تجهیزات و سامانه ها نیست، بلکه تجلی اعتماد به توان ایرانی، خودکفایی، دانش بومی و اراده ملتی است که تصمیم گرفته امنیت و اقتدار کشور خود را با تکیه بر توان بومی تأمین کند.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی درباره اعمال کمرشکن‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ علیه ایران گفت این فیلم تکراری نیز محکوم به شکست است. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی با اشاره به شکست الگوهای تحریمی در سالهای گذشته از جمله تحریم‌های فلج کننده، فشار حداکثری و تسلیم بی‌قید و شرط علیه ایران تصریح کرد ادعای جدید با عنوان کمرشکن‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ داستان شکست خورده است که فیلم آن را قبلا دیده ایم با همان داستان همیشگی، فقط با قلدرهای متفاوت.
داده های مؤسسه ردیابی کشتی ها کپلر از کاهش چشمگیر تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز خبر می دهد. بر اساس این داده ها روز پنجشنبه فقط 7 فروند کشتی حمل کالا از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نصف تعداد کشتی های عبوری در روز قبل است. این مؤسسه ردیابی اعلام کرد یک کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، حامل پروپان و بوتان از مسیر ایران و از تنگه هرمز خارج شد. در تنگه باب المندب هم تردد کشتی ها کاهش یافت. بر اساس داده های کپلر روز پنجشنبه 23 فروند کشتی از این تنگه عبور کردند. این در حالی است که در هر یک از دو روز قبل 34 فروند کشتی از باب المندب عبور کرده بودند. هیچ نفتکش غورپیکر یا تانکر حمل گاز طبیعی مایع شده ای نیز در روز پنجشنبه از تنگه باب‌المندب عبور نکرد.
قیمت نفت در بازار جهانی همچنان رو به افزایش است. با مداخلات تجاوزکارانه آمریکا در منطقه و افزایش قیمت نفت، نرخ بنزین و گازوئیل نیز روند صعودی به خود گرفته.
از زمان شروع تجاوزات اخیر آمریکا در منطقه، بازار انرژی آرام و قرار ندارد.
امروز قیمت‌های نفت به بالاترین سطح از ماه ژوئیه رسیدند. نفت برنت الان حدود 91 دلار در هر بشکه است.
افزایش هر سنت بر قیمت نفت یک حلقه دیگر به زنجیره گرانی اضافه می‌کند. طبق گزارش منتشر شده سازمان تجارت جهانی، از زمان آغاز درگیری‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه حمل و نقل نفت به بالاترین میزان خود رسیده. هزینه حمل نفت خام 54% و حمل فراورده‌های نفت 72% بالا رفته. حد بیمه کشتی‌های تجاری 1,000,000 دلار شده، یعنی 4 برابر افزایش. دومینوی افزایش قیمت به بنزین و گازوئیل رسیده.
میانگین یک گالون بنزین 4.06 دلار شده. البته باید درباره دیزل هم صحبت کنیم. بخش زیادی از جهان به کامیون‌های دیزلی متکی است که کالاها رو به فروشگاهی که همه ما از اونها خرید می‌کنیم می‌رسونن. قیمت سوخت دیزل امروز تقریباً 5.46 دلار برای هر گالونه، در حالی که یک سال پیش 3.69 دلار بود.
به نظرم اینکه خودمون رو وارد جنگ کردیم به همراه مشکل اداره امور دولت بر قیمت گاز و بنزین تأثیر گذاشته که به نفع مردم آمریکا نیست، به نفع هیچ کجای دنیا نیست.
به بنزین نیاز داشتم. همون لحظه حین بنزین زدم به قیمت نگاه کردم، خدای من، باز بنزین خیلی گرون شده. مثل اینکه انتقاد دیگه ای نداریم، باور کردنی نیست.
حالا چراغ‌های قرمز در بازارهای انرژی جهان چشمک می‌زند. باب مکنلی، کارشناس انرژی، در گفتگو با CNN وضعیت کمبود عرضه در بازار را همانقدر غیر عادی می‌داند که گاز گرفتن یک سگ توسط یک مرد. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
حزب الله لبنان در بیانیه‌ای تحریم‌های جدید آمریکا علیه این جنبش‌ها در ادامه سیاست‌های واشنگتن برای فشار بر مقاومت و حامیان آن دانست. مقاومت لبنان در این بیانیه تأکید کرد آمریکا به جای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به عقب نشینی از جنوب لبنان و توقف حملات و تخریب‌ها، فشار بر لبنان را افزایش داده و در صدد تضعیف مؤلفه‌های قدرت این کشور است. حزب الله با تأکید بر ملیت لبنانی و میهن پرست بودن این جنبش، فداکاری هزاران شهید و سابقه مقاومت در برابر اشغالگری را گواه این موضوع دانست. حزب الله تأکید کرد تحریم‌های آمریکا این جنبش را از آنچه گزینه مقاومت و حق لبنان برای دفاع از خاک و حاکمیت خود می‌داند منصرف نخواهد کرد.
پس از 2 روز رقابت فشرده داوطلبان 5 گروه آزمایشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پرونده آزمون سراسری سال 1405 ظهر جمعه با رقابت داوطلبان گروه علوم انسانی و ریاضی و فنی به پایان رسید. بیش از 463 هزار داوطلب در گروه‌های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی برای ورود به دانشگاه صبح جمعه در 516 شهرستان با هم رقابت کردند. روز پنجشنبه هم آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، زبان‌های خارجی و هنر برگزار شد. نتایج اولیه این آزمون اواخر شهریور و نتایج نهایی دهه دوم آبان اعلام می شود.
هموطنانی که پیامک احراز سکونت دریافت کردند برای دریافت کالابرگ مرداد تا 5 شهریور فرصت دارند با شماره‌گیری کد دستوری 3500 3463 تعهد حضور خود در ایران را تلفنی ثبت کنند. این اقدام فقط مختص سرپرستانی است که به علت سفر خارجی پیامک احراز سکونت دریافت کردند و سایر متقاضیان نباید درخواستی ثبت کنند.
پیامک اومد که بیان احراز هویت کنین.
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی هموطنان در نیمه مرداد.
احراز هویت یعنی چی؟ من که دارم توی مملکت زندگی میکنم.
با ایجاد برخی نگرانی و سوالات بین هموطنان همراه شد.
این سازوکار، این سیرکلی که توش افتادیم یه لوپ غلطی.
غیر حضوری باشه که برای همه بهتره.
درخواستی که با موافقت مسئولان طرح کالابرگ شیوه اجرایی آن تسهیل شد.
یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
فقط دو اقدام
اقدام رو انجام بدن.
اول مراجعه به سامانه املاک و اسکان و ثبت محل سکونت.
سرپرست خانوار آخر محل سکونت خودش رو انتخاب و تایید کنه.
مرحله دوم شماره گیری کد دستوری 3500/1463 مربع.
گزینه 3 رو انتخاب کرده و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و اعضای زیرمجموعه‌ای که این پیامک رو دریافت کردن تعهد نمایند که در ایران سکونت دارند.
دو اقدامی که در پایان با پیام درخواست شما با موفقیت ثبت گردید همراه می‌شود. یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
پنجم شهریور ماه شارژ کالابرگ مرداد ماه همه اونها واریز خواهد شد.
متقاضیان فراموش نکنند انجام این مراحل فقط شامل هموطنانی می شود که پیامک احراز سکونت دریافت کردند.
چون اون پیامک اصلی برای من نیامده کار بیهوده ای کردم آمدم.
و افرادی که پیامک دریافت نکردند از انجام این دو اقدام جهت شلوغ نشدن سامانه پیامکی خودداری کنند. زهرا بالاور، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت میزان پرشدگی سدهای لار و ماملو، دو سد بزرگ تامین کننده آب تهران، کمتر از 30% است. به گفته آقای بزرگزاده، در حالی که میانگین حجم پرشدگی سدهای کشور حدود 55% برآورد می شود، این شاخص برای سدهای استان تهران تنها نیمی از میانگین کشوری است که این وضع ضرورت مدیریت جدی مصرف و همراهی بیش از پیش شهروندان تهرانی را دوچندان می کند.
نزدیک به 8 میلیارد متر مکعب آب در سدهای کشور نسبت به سال پیش بیشتر داریم، ولی این عدد کشوریه. وقتی میرسیم به مشهد به سد دوستی، درصد پرشدگی 3%. وقتی به سدهای تهران، 500 تهران میرسیم، نصف درصد پرشدگیش نصف مقادیر کشوریه، حدود 28-29%. باز درون اینها سدهای برقاوی تهران مثل سد امیرکبیر و سد لطیان رو ما خب آمدانه و از روی برنامه آبگیری کردیم که اینا بتوانن هم آب تامین بکنن هم تولید برق بکنن برای مردم تهران. به این دلیل رهاسازی از این سد رو کمتر کردیم. بنابراین اگر مردم از کنار سدهای لطیان و یا سد امیرکبیر کرج عبور بکنن، یک آب خوبی رو ملاحظه میکنن، ولی سدهای لار و ماملو این گونه نیست. اینها در سد لار 7% و ماملو 14%.
با بهره برداری از تصفیه خانه شماره 3 کرج با ظرفیت 810 لیتر بر ثانیه و اعتباری بالغ بر 2 همت، چالش قطعی آب و افت فشار برای 320 هزار نفر از ساکنان شهرهای کرج، گرمدره و فردیس به طور چشمگیری مرتفع و آب آشامیدنی پایدار برای این مناطق تأمین می شود.
طرح ملی تصفیه خانه شماره 3 کرج به عنوان یک راهکار استراتژیک برای تأمین پایدار آب شرب شهرهای کرج، فردیس و گرمدره در حال اجراست.
آقا سلام. چند وقت کار میکنین اینجا؟
ما یه 2 سالی میشه. تا اونجا که توان داشتیم تلاشمون رو کردیم. دیگه آخر کاره، الانم سعی میکنن که 1-2 ماه ان شاءالله به بهره برداری برسه.
چه کار دارید میکنین شما؟
دارم قالبا رو صاف میزنم.
کجا استفاده میشه؟
برای آلموتوربندا.
رمضانی، معاون فنی و مهندسی آبفای استان.
ظرفیت برداشت از سدهای طالقان و کرج رو به 110 MCM در سال افزایش داده بودیم و بایستی زیرساختای لازم برای استفاده از این ظرفیت انجام میپذیرفت که این پروژه یکی از پروژه‌های مهمی است که ما تونستیم زیرساخت برداشت آب از سد کرج را افزایش بدیم.
این پروژه با صرف 2 همت اعتبار ملی قرار است تا 3 ماه آینده به بهره برداری کامل برسد. ظرفیت اولیه این تصفیه خانه 570 لیتر بر ثانیه بوده است.
در راستای تاب‌آوری تأسیسات ما یه بازنگری در طرح اولیه انجام دادیم، ظرفیت رو به 810 لیتر بر ثانیه افزایش دادیم.
این پروژه ملی به دست متخصصان ایرانی و فقط در مدت 3 سال اجرا شده است که با توجه به حجم عملیات و ظرفیت آن از نظر زمان اجرا یک رکورد محسوب می‌شود. مولوی، ناظر پروژه:
برای این موضوع توان بسیار زیادی روی کار صرف شده برای اینکه بتونیم در کمترین زمان با بهترین کیفیت و کمترین هزینه در صورت امکان کار رو به پایان برسونیم.
مرحله اول این تصفیه خانه در قالب اجرای سامانه فیلتر شنی تحت فشار با ظرفیت 240 لیتر بر ثانیه ماه گذشته به بهره برداری رسید.
با بهره برداری از این پروژه ملی بیش از 320 هزار نفر در شهرهای کرج، فردیس و گرمدره از آب آشامیدنی سالم برخوردار میشن و مشکلات قطعی آب به حداقل میرسه. علی یوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سخنرانی رسمی خود در صحن علنی اجلاس وزرای گردشگری بریکس در هند، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان که شهادت 168 کودک مدرسه میناب، غیر نظامیان و شماری از چهره‌های برجسته کشور و نیز تخریب 149 اثر و محوطه تاریخی را در پی داشت محکوم کرد. آقای صالحی امیری پیشنهاد ایران برای رونق گردشگری در کشورهای بریکس را ارائه کرد.
وقت آن رسیده است تا رویکرد انسجام بخش بین سیاست‌های دولتی و حمایت از بخش خصوصی را بیشتر تقویت کنیم. در این راستگاه آمادگی وجود دارد تا سازکارهای اجرایی را گردد. همچنین راه اندازی صندوق حمایت از پروژه‌های گردشگری بریکس می‌تواند نقش بسزایی را در توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین کشورهای عضو ایفا نماید. سازگارهای اجرایی مربوطه می تواند زیل فرایندهای بانک توسعه نوین بریکس یعنی اندیوی تعریف گردد. و پیشنهاد آخر افسون بر این، بریکس می تواند از ظرفیت‌های غنی جاده ابریشم و ادویه که در گذشته‌های دور به عنوان پل فرهنگی تجاری میان برخی کشورهای عضو نقش آفرینی می کرده است، در جهت تقویت تعاملات مردم با مردم بهره برداری نماید.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای محمد رضا فاضلی.
ممنون خانم ها آقایان، سلام و درود بیکران به شما. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در براتیسلاوای اسلواکی امشب هم پیگیری شد و خاطری در وزن 61 کیلوگرم با شکست نماینده مکزیک صاحب نشان برنز شد. همچنین امروز در وزن 92 کیلوگرم رحمانی با برتری مقابل ژاپن، بلغارستان و رومانی فردا شب برای کسب مدال طلا به مصاف کوراشیلی از گرجستان خواهد رفت. در 79 سبحان اسمی رای شانس مجدد شد و در اوزان 57 و 65 کیلوگرم علی اصغر تاد و آرمان الهی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. تیم ملی پاراتکواندو ایران در پایان رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی به میزبانی پاکستان با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز به کار خودش پایان داد. جامی حسن‌پور عبدالله‌پور و علیزاده حقیقت شناس مدال آوران طلای کشورمون در این پیکارا بودند. تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال ایران با شکست مقابل استرالیا از رسیدن به نیمه نهایی و سهمیه جام جهانی باز ماند. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بسکتبال کمتر از 18 سال قهرمانی آسیا در احمدآباد هند، تیم ایران 90-60 نتیجه رو به استرالیا واگذار کرد و سهمیه جام جهانی از دست داد. مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در اردن ادامه یافت و طی آن تیم ایران در نخستین بازی خود 28-20 از سعود عربستان گذشت. تیم ملی هندبال نوجوانان ایران یک شبه به مصاف قطر خواهد رفت. 4 تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. در دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از 17 سال جهان در دوحه قطر، تیم والیبال کمتر از 17 سال پسر ایران 3-0 پاکستان رو برد و با 6 امتیاز در صدر گروه پنجم قرار گرفت. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از امروز به میزبانی چین آغاز شد و ملی پوشان کشورمون در نخستین دیدار مقابل چین تایپه به برتری 3-1 رسیدند. تورنمنت بین‌المللی 4 جانبه والیبال اوفا از امروز آغاز شد و تیم ایران 3-1 نتیجه رو به روسیه میزبان واگذار کرد. شاگردان پیاتسا فردا به مصاف کوبا میرن. رقابت‌های مقدماتی تنیس جوانان انتخابی رولان گاروس در قزاقستان ادامه یافت. آن کیارش صادقی با برتری مقابل حریفان خود ضمن راهیابی به فینال سهمیه حضور در ژاپن رو کسب کردند. تیم فوتبال جوانان ایران در ادامه برنامه‌های آماده سازی خود در اردوی تایلند در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2-0 تایلند رو شکست داد و تیم فوتبال جوانان پس از پایان اردوی تایلند پنجم شهریور رای ویتنام میشن تا در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا رقابت خودشون رو آغاز کنن. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در لیگ برتر انگلیس آرسنال با کاونتری، در لالیگا اسپانیا بتیس با سوسیدا و در فرانسه مارسی با استراسبورگ به مصاف هم خواهند رفت. خدا نگهدار.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال و شمال شرق کشور بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. این سازمان همچنین درباره سیلاب و آب گرفتگی در شمال شرق کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
فردا شنبه 31 مرداد 1405 هجری شمسی، 9 ربیع الاول 1448 هجری قمری و 22 اوت 2026 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:58 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:28 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار.